الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد حبيبنا وحبيب إله العالم أني أبا القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرزين. عرض سلام دارم خدمت شما خوبان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما و همچنین تسلیت عرض میکنیم فرا رسیدن شهادت آقا امام هادی علیه السلام رو انشالله که خداوند تبارک و تعالی به برکت دعای اهل بیت همه ما رو در مسیر هدایت قرار بده. صلوات دیگری رو عنایت بفرم. یکی از مسائل احکامی که خیلی سوال میشه به افرادی که دقت دارن، توجه دارن، یه سری اسامی متبرکه، یه سری کاغذهایی که نامهای مقدس روش نوشته هست. بعضی ها میگن خب ما اینا رو چیکار کنیم؟ حکم شرعی اینا چیه؟ نگهداریشون، محو کردنشون به چه شکلی باشه که بی احترامی نباشه؟ تو فتاوای مراجع معظم میفرمایند که چند راه برای این مسئله وجود داره. یکی این که توی رودخانه یا اون مسیر آبی که میدونه توی این آب این نامهای مقدس رو قرار بده بی احترامی نمیشه، میتونه این کار رو انجام بده. یک راه هم اینه که توی یک مکانی که میدونه اونجا بی احترامی نمیشه، مثلا باغچه ای تو خونه داره، جایی هست، میتونه اینها رو تو باغچه توی جایی حفر بکنه، به حساب دفن بکنه تا به مرور تبدیل بشه و از بین بره. یک راه هم تخمیر کردن اونهاست که خمیر میکنن و اصل موضوع کلن از بین میره و اشکالی هم نداره. هدیه به پیشگاه مقدس آقا امام زمان، شادی روح آقامون امام هادی علیه السلام. صلوات دیگری عنایت بفرمایید. اللهم صل علی پیرامون مطالبی که شبهای گذشته خصوصا در باب زندگی امام هادی علیه السلام مطالبی رو عرض کردیم. ابتدای سخنم امشب فرمایشی از فرمایشات نبی مکرمه که میفرماید انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بها لن تذلوا ابدا بعدی. دو تا، اولا فرمایش نبی مکرم یه تابلو ارزشمندی رو پیش روی ما قرار میده. خواهد بگه اگه مسیر هدایت رو میخواید پیدا بکنید و تو این مسیر گم نشید، دو تا تابلو هست. این دو تا تابلو رو ما قرار دادیم توی بزرگ راه زندگی و جاده زندگی دنیا که میتونید همیشه از این دو تا تابلو استمداد بطلبید. به تعبیر ما این تابلوها دیجیتالن. هر وقت شما اراده کنید دکمهشو بزنید، این تابلوها مسیر هدایت رو به شما نشون میدن. یکی کتاب الله، یکی اطرت من، اطرت اهل بیتی. این دوتا مسیر رو همیشه نگاه میدن و نشون میدن به ما و مسیر رو تبیین میکنن به ما. و تا زمانی که ما از اینها کمک بگیریم قطعا مسیر رو گم نمی کنیم. گم نمیشیم تو این ولوشوی دنیا و مادیات و مسائل مختلف دنیایی. اما اگر از این مسیر جدا شدیم قطعا گم میشیم. ببینید خود آقا امام هادی علیه السلام در زیارت جامعه کبیره میفرماید که السلام علی الائمه الهدا، سلام بر اون ائمه‌ای که این ائمه این امامان مسیر هدایت، مسیر خوشبختی، مسیر سعادت اونها دست این ائمه است. و المثل الاعلا، و سلام بر اون ائمه ای که این ائمه نمونه و سرمشق برای زندگی ما هستند. ببینید یک کسی میخواد خط یاد بگیره، خطاط بشه، بعد بره پیش یک استاد، اون استاد کلمات رو بنویسه، یه از رو دست او بنویسه تا یاد بگیره که یک کلمه رو چجوری میشه نوشت. ما سرمشق زندگی رو خود آقا امام هادی علیه السلام فرمود اگه میخواید مشق زندگی رو قشنگ بنویسید باید از رو دست ما بنویسید. 1400 سال این کلمات جواب داده. بعد یک کسی پیدا میشه به نام آقای فامیلشو گذاشته زیبا کلام، ما میگیم زشت کلام، چون اگر تو زیبا کلام میبودی ایشون میگن نیازی به این حرفا نیست، اصلا نیازی به این حرفا نیست، عقل بشر خودش کفایت میکنه، مسیر رو باز میکنه، نشون میده. در روشن فکری امروز که ما باید، ایشون داره میگه ما باید سرمشق بگیریم از فلسفه غربی و از کشورهای غربی، دیگه افراد مثل ائمه ما که 1400 سال پیش زندگی میکردن اینا دیگه جواب نمیده، اینا امروزی نیستن، اینا آپدیت نیستن، عقل بشر اینو قبول نمیکنه که چی اومده و چی شده. 4 کلمه درس خونده فکر میکنه خیلی این علم سنگینی میکنه. خود اهل بیت میگن ما مسیر هدایتیم و اینو 1400 سال نشون دادن. اگر غیر از اینه، شما در بعضی از کشورها، من نمیخوام اسمشون رو ببرم شاید تبعات داشته باشه، اگر راست میگن به مردم و مسلمان های اون کشورها اجازه بدن مسجد بسازن، اجازه بدن مناره ها بره بالا، اجازه بدن گنبدا بره بالا، چرا مجوز نمیدن؟ مطلع که میترسن نمادهای اسلام این نمادها شیوع پیدا کنه، این نمادها جذب کنه مردم رو به سمت این مسیر. این نکته اول. نکته دومی که امام هادی علیه السلام مسیر هدایت رو برای ما باز میکنه و تفکر افراد این گونه ای رو برهم میزنه و از ریشه تخریب میکنه اینه. چطور میشه شما توی ماشین و لوازم زندگی وقتی میخواید برید توی فروشگاه، میرید سراغ آخرین مدل، آخرین ورژن، اگه پولت خوب باشه و از مالیت خوب باشه، هیچ وقت آدم یک تلویزیون 14 سیاسفید تو خونه‌اش نمیذاره وقتی توانایی اینو داره مثلا یه تلویزیون LCD مدل بالای آنچنانی بگیره، دنبال آخرین ورژن میری. خب چطور میشه تو دنیایی که مسیحیت هستن، یهودیت هستن، امثال هم هستن، به دین که میرسه دیگه نباید بریم سراغ آخرین ورژنش؟ آخرین ورژنش دین مبین اسلامه. توی کتاب های خود اینها، کتب ارزشمند تورات و انجیل و اینها هم بشارت به این دین مبین داده شده. اگر هر چیزی آپدیت شدهش خوبه و آخرین ورژنش خوبه، اینجا باید بریم به سمت دین مبین اسلام. السلام علی الائمه الهدى والمثل الاعلى، سلام بر ائمه که اینها مسیر هدایت رو نشون میدن. آقا امام هادی علیه السلام میفرماید و اینها کسانی هستند که نمونه ای هستند برای سرمشق گرفتن در زندگی. در ادامه میفرماید که من اتاکم نجا، هر کسی که بیاد به سمت شما، هر کسی که تابلوهای راهنمایی شما رو مد نظر خودش قرار بده، نجات پیدا میکنه، به سرمنزل مقصود میرسه. تعبیر ما وسط راه پنچل نمیشه. من اتاکم نجا، هر کی بیاد به سمت شما نجات پیدا میکنه. و من یعتکم، و من یعتکم هلک، اما کسی که به سمت شما نیاد، لم یعتکم هلک، به سمت شما نیاد هلاک میشه. باز همین آقا میگه چی؟ میگه اگه قرار بود کسی که دین مبین اسلام رو نداشته باشه، کسی که اهل بیت رو نداشته باشه هلاک بشه، پس باید غربی ها کلی هلاک میشدن، چرا اونها از ما پیشرفته ترن؟ این شبهه‌ایه که امروز تو ذهن جوان های ما هم هی تزریق میکنن، میگن نگاه کن غربی ها چقدر پیشرفتن، ما چقدر عقب افتاده ایم. پس دیگه داره شما پیشرفت رو، سعادت رو، خوشبختی رو چی ترجمه کنی؟ از چه زاویه‌ای نگاه کنی؟ اگر بله به مسائل دنیوی به لحاظ ماتریالیسمی نگاه کنی، بله اونها تا یه حدودایی توی سری مسائل موفق تر بودن، ضمن این که خیلی از مسائلی هم که اونها موفقن از همین دنیای فارس گرفتن، از همین دنیای ایرانی ها گرفتن. این تفکر، تفکر اشتباهیه. در ادامه می‌فرماید که وزل من فارقکم و فاز من تمسک بکم. خود آقا امام هادی علیه السلام می‌فرماید هر کسی که بیاد به سمت شما چی میشه؟ مسیر هدایت رو پیدا میکنه، مسیر خوشبختی رو به دست گرفته. اما کسی که از شما دور شد، کسی که کلام شما، روش شما، مسیر شما رو کنار گذاشت، این به راه ضلالت و به راه گمراهی رفت. خب یه سوال، میگن حرف زدن آسونه، عمل کو؟ امام هادی علیه السلام فقط حرف نمیزنه، عمل هم میکنه. بریم به سراغ سیره رفتاری آقا که ببینیم اول تو گفتار صریح ایشون چیه و در عملشون این حرفا رو تو عمل چجوری نشون میده. حضرت میفرماید که من اتق الله یتقا، کسی که تقوای الهی رو رعایت کنه، مطیع احکام و مقررات الهی باشه، خداوند تبارک و تعالی اونو طوری قرار میده که دیگران مطیع او باشن، دیگران مطیع او باشن. اما کسی که در ادامه مفرمیت که من اتا الخالق لم یبال سخط المخلوقین و من اسخط الخالق فقمن ان یهل بهی سخط المخلوقین. یعنی چی؟ یعنی که اگر کسی که به سمتی رفت که رضایت مخلوقین رو به دست بیاره، نه رضایت خداوند تبارک و تعالی رو، رضایت خلق براش مهم باشه، رضایت خدا براش مهم نباشه، روز به روز در مسیر ذلت بیشتر قدم برمیداره. نمونه شو تو همین عصر خودمون داشتیم و داریم. شما تو کشورهای هند، کشورهای مثل لبنان، کشورهای مختلف، هر جا بری شخصیت شخیص امام خمینی رحمت الله علیه رو همه میشناسن. چرا؟ چون اونو میدید بنده خدا بود و این بندگی خدا باعث شد که همه کشورهای مختلف، حتی که انقلاب و اسلام و مسائل سیاسی داخل کشور ما به اون ربطی نداره، اما میبینیم که الگو و سرمشقشون امام خمینی رحمت الله علیه. این صلوات نرفتم این فرمایش امام هادی علیه السلام. اما یا ابن رسول الله، کلاماتتون رو چشم ما و رو جان و دل ما جا داره. رفتارتون چطوری بود؟ آیا به این رفتار عمل میکردید خودتون؟ قطعا. به این روایت دقت کنید، راوی میگه که امام هادی علیه السلام رو شب در حالت خضوع و خشوع میدیدم و کلماتی که آقا زیر لب زمزمه میکرد در حال عبادت و بندگی خدا به گوش میشنیدم. امام میفرمود الهی مسیع قد ورد و فقیر قد قصد. خدایا، پروردگارا، گناهکاری به تو وارد شده، گناهکاری به تو وارد شده و فقیر قد قصد، یه تهیدستی به سمت تو رو آورده. تو چه حالتی این حرفا رو میگه؟ در حالت سجده، حالت بندگی. لا تخیب مسعاه و رحمه و اغفر له خطاه. خدایا، تلاش این شخصی که به تو رو آورده و فقیر هست، تلاششو بی نتیجه قرار نده و این شخص فقیر رو مورد عنایت و رحمت خودت قرار بده. این تو مسیر عمل. ولی بعضی از همینها بالاخره میبینید عبادت و بندگی خدا رو که نمیشناسن، فقط تئوریسین هستن که بیان تو شبکه‌های بی بی سی و فارسیوان و بی اورا و فلان امثال هم حرف بزنن، فقط حرف بزنن. تو مسیر عمل بندگی خدا دیگه خداحافظ. آقا برفرض که این روشنفکری که اسم خودشو گذاشته روشنفکر راست میگه، برفرض که راست میگه، اهل بیت و پیغمبر اینا تعطیلن ول معطرن و باید به فکرت اتکا کرد، خوام بگم پس خوب بندگی شما به همون خدا، خدا رو که دیگه قبول دارید، خوب بندگی شما در عمل به خدا. پیام امام هادی علیه السلام اینه که رمزی که ما بخوایم عزت پیدا کنیم بندگی خداست. و اگر میبینیم امروز افرادی هستند که شاید به لحاظ مسائل مالی و از مالی خوبی ندارن، اما نفوذ کلام و نفوذ مردمی خوبی دارن، قطعا بدونید از این نماز شبها و از این ارتباط و بندگی خداوند عالمه. این را نه تنها دوستان گفتن، میگه خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. عبدالله ابن عمر والی مدینه است، وقتی میبینه بندگی و خضوع و خشوع و خاکی بودن و مردمی بودن امام هادی علیه السلام باعث میشه که مردم از اطراف و اکناف به سمت آقا گرایش پیدا کنند و مسیر خانه حضرت شلوغ باشه، اینو نتونست برتابه و به تعبیری یه جورایی هم ایشون هم متوکل دست به دست هم دادن و خواستن از جنگ نرم استفاده کنن. جنگ نرم کی بود که بتونه توی مردم خوب نفوذ کنه؟ شخصیتی به نام بریحه رو که امام جماعت و پیش نماز مکه و مدینه بود، اونو اومدن ازش استفاده کردن، اونو در مسیر امام هادی علیه السلام قرار دادن که بد و بیراه بگه، بدی بگه، خلاصه سب بکنه، حرفای بدی رو منتسب بکنه با آقا امام هادی علیه السلام و اخبار ناجوری رو به متوکل منتقل کنه. چی رو نمیتونستن ببینن؟ این بندگی، این مردمداری، این خضوع و این خشوع رو نمیتونستن ببینن. این باعث شد که نامه بنویسن به متوکل و متوکل رو ازش بخوان که اگه میخوای امام هادی علیه السلام تو مشتت باشه، اینو بکشونش به سمت خودت و ببرش سامر را. خیلی جالبه، بین راه تو یکی از ایام خود بریحه میره به امام هادی علیه السلام میگه که یا ابن رسول الله، تو خودت میدونی که عامل تبعید تو من بودم، با سوگندهایی که خوردم، با حرفایی که زدم، عامل تبعید تو من بودم. دقت کنید چقدر باز کار رو انجام داده ها، باز میترسه، میگه حواست باشه اگر رفتی تو مقر و پیش حاکم رفتی، اونجا اگر بدگویی منو بکنی، یک حرفایی بزنی که به تعبیر ما صندلی و میز ما رو از ما بگیرن، من اینجا باغهایی که شما داری همه رو آتیش میزنم، چاها یا چشمه هایی که داری چشمه ها رو پر میکنم و خدمه و خدمتگزارایی که داری همه اینا رو میکشم. اگه این حرفا رو به ما بزنن، میگیم نمیدونم من خودم فلانت میکنم، من چه کار میکنم، براشفته میشیم. آقا چیزی نگفتن، گفتن نه نگران نباش، من سعایت تو و بدگویی تو رو به حاکم نخواهم کرد، من سعایت تو رو به حاکم نخواهم کرد، اما گلایه تو رو به خدا کردم. حاکم کیه؟ اصل کاری فإن الشاهد هو الحاکم، خدا که داره میبینه او قرار حکم کنه. امثال متوکل و خاندان عباسیان و صفویان و اینا کجان؟ همشون رفتن. من به او گلایت کردم. وقتی بریحه این کلام رو شنید، بالاخره آدم علکی نیست، امام جماعت مکه و مدینه است، شخصیت شخیص و ارزشمندی از دیدگاه اونها بوده، یه جایگاهی داشته برای خودش، دبدبه و کلکبهی داشته، اونجا تو روایت داره که به دست و پای آقا افتاد و شروع کرد به ناله و عجزه و گریه کردن. دید نه، این شکایت رو به اون جایی که میخواسته ببره برده. و جالبه، جالبه اینا، این زندگی، این رفتارا برای من و شما پیام داره. اونجوری بعد حرف میزنه، تهدید میکنه، بعد آقا با این متانت و ادب جوابش رو میده، بعدش که باز این میفته به دست و پاش، میدونه توبه گرگ مرگه ها، باز میگه اشکال نداره بلند شو، بلندش میکنه برای هر رو، میگه من تو رو بخشیدم و از تو گذشتم، یاد گرفتن مسیر، مسیر درستی ها. وقتی میبینه اجدادش میگن والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین، به این آیه و به این فرمایشات خداوند عالم عمل کردن، اینا هم تو مسیر زندگی عمل میکنن، حرف فقط نمیزنن. ولی ما مثلا تو زندگیمون برادرمون قرار بوده مثلا بیاد عروسی دختر ما رفتیم 50 درهم انداختیم مثلا تو عروسیش، او حالا اومده حالا وضعش خوب نبوده، به هر دلیلی 40 درهم انداخته، دیگه رفت آمد قطع، نمیتونیم ببخشیم، نمیتونیم گذشت داشته باشیم. صحبت از بخشش و گذشت شد، ببینیم آقا تو این قضیه چجوری بودن، ما چجوری هستیم. ببینید یکی از افراد شخصیتی به نام اسحاق جلاب، ایشون میگه روز یوم الترویه 8 ذی الحجه من چون به آقا ارادت داشتم چند تای گوسفند رو بردم تقدیم آقا امام هادی علیه السلام کردم، گفتم یا ابن رسول الله من گوسفند زیاد دارم، این گوسفندا رو برای شما آوردم. میگه همونجا گوسفندا رو بین کسانی که نیازمند بودن و بعضی از اشخاصی که قول معروف از خیشانشون بودن بین اونها همونجا تقسیم کرد. این از کجا یاد گرفته؟ از بی بی دو عالم فاطمه زهرا. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. نیومد بگه خب قوچا و خوباشو جدا کنید ببریم کباب کنیم، حالا یه چیزای قرازهشو بدیم به فقیرها بخورن. نه، ینفقون هم ما تحبون، همه شو میده بره. ولی ما مثلا روز نیکوکاریه، نمیدونم ایتام قدیر اینجا ثبت نام میکنن، حمایت میکنن، میایم هی دنبال میگردیم، نمیدونم این یتیمش اجری باشه، اگر لباسی داریم مثلا این لباس استفاده شده باشه. جریان خاصی زورمون میاد بعضی وقتا یک سری کارهایی رو انجام بدیم و شیطان و نفس اماره هم که بیکار نمی نشینه. فقط این نبود، گفتم خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. حتی اهل تسنن هم دیگه زبان باز میکنن. ابن شهراشوب که مورخ است، ایشون میگه که من بخشش هایی از این شخصیت دیدم، از امام هادی علیه السلام دیدم که تا حالا پادشاهانی که من میشناختم، پادشاهان بی اندازه هیچ کدوم ندیدم اهل بخشش باشن و اهل سخاوت باشن. خیلی باید به خودمون ببالیم که شیعه این چنین اشخاصی هستیم، پیرو این چنین اشخاصی هستیم. مسیر رو خودشون هیچ جا نداره که آقا بیایید مثلا ما رو ستایش کنید بیایید، نه همه جا میگن چی؟ ائمه الهدا، ائمه‌ای که به سمت خدا انگشتشون به سمت خداست، دیگران رو به سمت خدا راهنمایی میکنن. اما خب کورن وهابیتی که نمیتونن ببینن این انوار رو و هر روز به یک دلیل، یه روز به بهانه شرک و مشرک بودن، یه روز به بهانه توسل و یه روز به بهانه چیز دیگه‌ای میخوان افراد رو از این انوار ارزشمند دور بکنن. نکته بعدی که در زندگی آقا امام هادی علیه السلام باز من نیاز میبینم که تذکر مختصری به خودم و شما عزیزان بدم، اینه که تو یکی از فرمایشات ایشون داره که یکی از ایام در دامان پدر بزرگوارشون امام هادی علیه امام جواد علیه السلام بودن، گویا حضرت میخواستن برن به یک سفری، گفتن که بچه ها شما چی میخوای برات بیارم از مسافرت؟ سوغات چی میخوای برات بیارم؟ از یکی سوال کرد. توی این جریان داره که امام هادی علیه السلام اون زمان 6 سال بیشتر نداشت، بچه های دیگه هر کدوم یک مطلبی رو خواستن و یک چیز دنیوی رو خواستن. امام هادی علیه السلام فرمودن که یه شمشیر چوبی آتشین برای من بیار. به تعبیر ما، من میخوام با این شمشیر چوبین آتشین با ستمگران و مشرکین مبارزه کنم. فرمایش امام جواد علیه السلام اینه که حضرت اونجا فرمودن که ابوالحسن به من شباهت داره و مانند منه، تعبیری که داشت. چرا؟ چون این رفتارها رو در کودکی از خود امام جواد علیه السلام دیده بودن، اون لحظه ای که بچه ها بازی میکنن همه فرار میکنن الا امام جواد علیه السلام و با قدرت و با اقتدار وای میسته و خودشو معرفی میکنه و حرف میزنه با حاکم، میگه تو خودت شبیه من شدی. اولا این فرمایش و این سیره یه درس داره. درسش اینه که ما اگه به سفری میریم، به مسافرتی میریم، حواسمون به بچه ها باید باشه. نکته دوم اینه که حتی برای سوغاتی که میخواد برای بچه ها بیاره با بچه ها خودشون مشورت میکنه، نظر خودشون هم ببینیم چیه، یعنی اینا چی میخوان. حالا همیشه اینطور نیست که بچه ها چیزی رو از ما بخوان که ما نتونیم برآورده بکنیم یا مثلا شرایطی نباشه که اونا نیاز داشته باشن. دشمن رو با این رفتارهاش آقا امام هادی علیه السلام شیفته خودشون میکرد. عرضم رو جمع بکنم با یکی دیگه از جریانهایی که در زندگی آقا امام هادی علیه السلام هست. زمانی که امام هادی علیه السلام رو منتقل کردن به سامرا سن زیادی نداشت حضرت و شخصی رو به نام جنید متوکل این رو خلاصه گفت بگردید یک استادی رو پیدا کنید که این استاد خلاصه بتونه خوب ارتباط با این برقرار کنه و افکاری که ما نیاز داریم اون تفکرات رو در ذهن این کودک چیکار کنه؟ تزریق کنه. گشتن جنید رو پیدا کردن، آوردن آقا رو سپردن که مثلا او آموزشش بده و تربیتش کنه و از این حرفا. یه روز یکی از سردمداران حکومت رفت سراغ جنید، گفت اوضاع چجوریه، آموزش چجوری پیش میره، تفکرات رو میتونی پیاده کنی یا نه، ارتباطت با این کودک چطوره؟ گفت کودک؟ کدوم کودک؟ این از پیرا هم بیشتر میدونه. این من یه مطلبی رو تحویلش میدم چندین برابر اون مطلب رو باز میاره تحویل خودم میده و من خسته شدم از دست این. تو روایت داره که همین جنید به خاطر رفتارها و منشی که آقا داشت و هر وقتی که حتی از آقا سوال میکرد میگفت میخوای قرآن برات بخونم، امام هادی علیه السلام به این جنید میگفت میخوای قرآن برات بخونم، کدوم سوره رو دوست داری برات بخونم؟ تعبیر ما بچه کوچیک میبینیم مثلا میگیم خب سوره کوثر بلدی بخونی، بخون ببین عمو چجوری میخونی. این میخواست جایگاه امام رو بیاره پایین. جنید گفت عمو سوره های اول قرآن رو بخون. گفت هر کدومی میخوای بگو تا عمو رو برات بخونم. سوره های بزرگ درخواست میکرد و آقا شروع میکرد به خوندن و این متعجب شده بود، انگوش به دهن شده بود و میگفت این علم رو از یه جای دیگه اینها میگیرن و دریافت میکنن. پیام این مطلب چیه؟ خیلی ها ادعا میکنن میگن که چطور میشه یک شخصیت، یک کودک خداوند علم رو، امامت رو توی کودک قرار بده. این وهابیت میگن آقا امام باقر، امام هادی شما، امام جواد شما بچه بودن، مگه میشه یه بچه بیاد امام مردم بشه؟ بله میشه. چطور؟ بشر امروزی کلی اطلاعات رو قبلا اگه میخواست نگهداری بکنه، این فیلم های ویدئویی یادتونه دیگه، فیلم ویدئویی همه مثلا فرض 20 تا 30 تا اگه فیلم داشتیم یک طرف خونه رو بگیره. الان شما 1000 تا فیلم ویدئویی رو میتونید داخل یک چنین چیزی قرار بدید. یه بشر ناقص العقل میتونه کل اطلاعات داخل یک هارد دیسک کوچیک قابل حملی که خیلی از اینا تو موبایل شما دیگه اندازه روی ناخون آدم هم نمیشه، یه بشر اطلاعات رو میتونه تو این قرار بده. خداوند عالم مسیر هدایت و بندگی انسانها رو نمیتونه در یک کودک قرار بده. پس این اصل تفکر وهابیت رو خط بطلان روش میکشه. انشالله که خداوند عالم به همه ما توفیق بده که بیش از بیش با دعای خود اهل بیت، با دعای پیغمبر در مسیر هدایت باشیم و در مسیری باشیم که از این معارف و از این ارزش‌ها دور نشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. من کیستم؟ من شاهکار ملک ذات کبریایم، کیستم من شاهکار ملک ذات کبریایم؟ دهمین مسند نشین از بعد ختم الانبیایم، گوهری ارزنده از گنجینه جود جوادم، نهمین فرزند دلبند علی مرتضایم. اما چه کردم با آقا امام هادی علیه السلام؟ تو خونه خودش انگاری زندانی بود، خیلی از شیعیان میخواستن ارتباط برقرار کنن، نمیتونستن. هر روز میکردن آقا رو تو یک جایی و ازش اذیت و آزارش میدادن، وقتی دیدن نمیتونن نور امامت رو خاموش کنن، بنا کردن نقشه قتل آقا رو کشیدن. اما میخوام بگم یا امام عادی، اگه شما رو به زهر جفا مسموم کردن، اما یه عب دلداده، یه عب شیعه و ارادت من اومدن تو مراسم تشییع شما شرکت کردن. بحر تو کفن بود ولی وای حسین، غم سایه فکن بود ولی وای حسین، هرچند شدی کشته تو از زهر، ولی سر روی بدن بود ولی وای حسین.